اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و خالف فی ذلک سید الاستاذ الذهب الى ان هیئه الجمله الناقصه موضوعه لما هو مدلول الدلاله التصدیقیه الاولى. قرار شد که توضیح بدیم راجع به دلالات سگانه لفظی، بعد انشاءالله دیدگاه محقق خویی و رحمت الله علیه توضیح بدیم. دلالات لفظی رفقا سه تاست که در حقیقت سه دلالت در طول همه، سه دلالت در طول هم. این شما اول باید به دلالت اول که تصوریست راه پیدا کنید، سپس به دلالت تصدیقی اول و بعد از اون به دلالت تصدیقی ثانی. یک کلام در بهترین حالت میتونه سه دلالت از ناحیه الفاظش داشته باشه، سه دلالت. اما دلالت تصوری همونطور که در بحث‌های پیشین هم توضیح دادیم، در حقیقت عبارت است از تدائی معنا به محض شنیدن لفظ، که نازل‌ترین سطح دلالت محسوب میشه. همین که لفظی در ذهن به تصور در بیاد، تصور لفظ به جهت مقارنتی که با معنا دارد این لفظ سبب تصور معنا میشه. به این تصورات توأمان اصطلاحا میگن تدائی. مهم هم نیست که این لفظی که در ساحت ذهن شما تصویر شده است بر اثر تلفظ یک فرد با شعور باشه یک فرد بیشعور، تفاوتی نمی کند. حتی اگر مثلا چرخش در باعث تولید لفظی بشه، باز هم تدائی به طور ناخودآگاه در ذهن انسان شکل می گیرد. سابقا گفته ایم که دلالت تصوری انتقال از یک تصور به تصور دیگه است و اینجا هم همین اتفاق می افته. شما از تصور لفظ منتقل می شوید به تصور معنا. چیزی بیشتر از این دیگه در این سطح ما نمی گیم، فقط به این نکته اشاره می کنیم که از دید مشهور دلالت وضعی دلالت تصوری است. اینها معتقدند که وضع باعث می شود که بین لفظ و معنا در مقام تصور ملازمتی شکل بگیرد، در مقام تصور. مرحوم شهید صد دیدگاهشون در وضع قرن اکیده. طبق دیدگاهشون مطلب کاملا روشن و واضحه. به جهت مقارنت قوی و اکیدی که بین لفظ و معنا در ذهن شکل گرفته، تصور هر کدام ما رو به تصور دیگری میبرد. به این پایه و اساس دلالت وضعی از دید مشهور دلالت تصوری است. اما دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی در قیاس با دلالت تصوری به یک سطح بالاتری از هوشیاری ذهن محتاجه، به یک سطح بالاتری. علت آن است که طرفین این دلالت دو تصور نیستند که دو تصدیقند، دو اذعانند. شما از اذعان به یک مطلب وقتی اذعان به مطلب دیگری کنید، دلالت تصدیقی در موردتون صدق میکنه. طبیعی است که اذعان التفات میخواد. سابقا مثال زدیم که مثلا شما از این که دود موجود است به این که آتش موجود است پی ببرید، از این قضیه به اون قضیه، از این تصدیق به اون تصدیق. اما در محل بحث ما چه شکلیه؟ وقتی شما اذعان میکنید به صدور این الفاظ از فلان متکلم، متکلمی که ذی شعور است، متکلمی که از این الفاظ قصد و غرضی را در مقام استعمال یا در مقام غرض دنبال میکنه و پی میبرید که معنایی که او قصد استعمال این الفاظ رو دارد یا اون غرضی که از این الفاظ دنبال میکند چه چیزی است، دلالت تصدیقی در ذهنتون شکل گرفته. یعنی از صدور این الفاظ از متکلم پی میبرید به این که چه معنایی را میخواهد به ذهن شما خطور بده یا چه غرضی را میخواهد از این الفاظ دنبال بکنه. چون طرفین این دلالت تصدیق است، لذا دلالت ما هم پسوند تصدیقی گرفته است. خب نکته ای که اینجا هست اینه، متکلم وقتی که لفظی از لسانش صادر میشه غالبا قصد دارد معنای آن را به مخاطب خود انتقال بده، معنای این لفظ را. این که مراد او از این الفاظی که به کار برده است چه معنایی است، به بیان دیگر این که این الفاظ را در چه معنایی استعمال کرده، به بیان دیگر این که قصد دارد چه معنایی را به ذهن مخاطب خطور بدهد، این همش به یک معناست که من گفتم. منشأ دلالت تصدیقی اول خواهد بود، یعنی همین که شما کشف بکنید او از اسدی که بر زبان آورده است قصد اختیار معنای حیوان مفترس را داشته است، میخواسته این معنا رو به ذهن شما خطور بده، اینجاست که فرایند دلالت تصدیقی اول در ذهن شما شکل گرفته. دلالت تصدیقی اول، نکته ای که اینجا باید دقت بکنیم اینه که در دلالت تصدیقی اول مدلول مراد استعمالی متکلمه، معنایی که اراده کرده است متکلم استعمال لفظ را در آن، به این معنایی که متکلم اراده کرده است استعمال لفظ را در آن، تو دو کلمه میگیم چی؟ میگیم مراد استعمالی. روشن شد؟ بسیار. اما خوب عنایت بفرمایید، خوب عنایت بفرمایید، دلالت تصدیقی ثانی چیه؟ ما در پس هر استعمالی غالبا غرضی داریم، در پس هر استعمالی غالبا غرضی، عادتا غرضی داریم. این اگر لفظی را در معنای استعمال میکنیم به هدفی چنین میکنیم. این غرض از دو حال خارج نیست، یا غرض جدیه یا نه غرض جدی نیست. غرض غیر جدی میتونه غرض هزلی، یعنی از باب شوخی و مزاح تلقی بشه، البته فقط این محسوب نمیشه. غرض هزلی مثل این که طرف مثلا از باب این که بخواد شما را بخنداند لفظی رو به کار میگیره تا شما با انتقال به معنای این لفظ خندتون بگیره، فرحی در دلتون ایجاد بشه، میشه به غرض هزل. و البته گاهی اوقات هم غرض غیر جدی است و هزلی هم نیست، مثلا طرف قصدش این است که مخاطب رو گمراه کنه، به خطا بیاندازد، لذا از باب توریه داخل می شود. نمیخواد از واقعیتی که مخاطب برداشت میکنه حقیقتن و جدن خبر بده. مثلا میگه زید خدا رحمتش کنه، در واقع میخواد شما رو به خطا به سمت مرگ زید منتقل بکنه، و حالی که فلواقع فقط قصد او طلب رحمت از خداوند باری تعالی است برای زید که حیات و ممات او در این طلب رحمت نقشی نداره، چه مرده چه زنده مشکلی برای طلب رحمت وجود نداره. لذا در مواردی که متکلم در مقام توریه است و قصد اخبار از یک واقعیتی را حقیقتا ندارد، هم باز غرض و غرض غیر جدی محسوب میشه. یا در مواردی که متکلم در مقام امتحانه، در مقام امتحان یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواد واکنش مخاطب رو ببیند، میگه زید مرد، نه اینکه بخواد حقیقتا خبر از مرگ زید بده، بلکه در صدد این است که ببیند مخاطب نسبت به خبر از مرگ زید چه واکنشی نشان میدهد. این همیشه یک غرض غیر جدی. خب غرض جدی چیه؟ دوتا: یا حقیقتا بخواهید از واقعیتی خبر بدهید، یا حقیقتا بخواهید که واقعیتی را انشاء یعنی ایجاد کنید. یا از واقعیتی خبر بدید یا واقعیتی را ایجاد کنید، انشاء ایجاد. اینجاست که غرض شما میشه غرض جدی. مثلا من بگویم که ان زیدن لمات و قصدم هم این باشد که حقیقتا خبر از مرگ زید بدم، اینجا غرض جدی دارم از سنخ اخبار. یا بگویم جئنی به ما این و حقیقتا قصد انشاء طلب داشته باشم، طلب آوردن آب، اینجا همیشه غرض جدی از سنخ انشاء که خود اقسام و اصنافی داره، اینجا مقصود طلبه. خب حالا شما اگر توانستید بر پایه لفظ کشف بکنید غرض جدی متکلم را بر فرض وجود، بر فرض اینکه او چنین غرضی را داراست، اگر توانستید چنین کشفی را بکنید، دلالت تصدیقی ثانی اتفاق افتاده است. دلالت تصدیقی ثانی. پس همین که لفظ رو شنیدید و در ذهن معنایی تداعی شد تصوری، همین که بر پایه این لفظی که شنیدید پی به معنایی که او این لفظ را درش به کار برده است ببرید، تصدیقی اول. همین که بر اساس این لفظ بتوانید غرض جدی او رو کشف بکنید میشه چی؟ غرض جدی او رو کشف بکنید میشه تصدیقی ثانی، دلالت تصدیقی ثانی. فقط دوستان من خوب عنایت داشته باشند، برای دلالت لفظ در سطح تصور خود لفظ کفایت میکنه، اصلا مهم نیست لفظ چگونه باشه. اما رفقا برای دلالت لفظ در سطح تصدیق حتما باید خود لفظ و ظاهر حال او رو مد نظر قرار داد، از این جهت که باید لافظ ما اولا زی شعور باشد نه فاقد شعور. فرض کن اگر بیهوشه و لفظی رو به کار میبره، این لفظ به هیچ عنوان دلالت تصدیقی ندارد. ثانیاً باید در او ظهور متناسب با این دلالت تصدیقی باشه، یعنی ظهور حال متکلم در این که اون معنایی که به ذهن شما تداعی شده است را مراد استعمالی خود قرار داده است. به تعبیر دیگه قصد کرده است به ذهن شما انتقال بدهد. ظهور حال متکلم در این که اون معنای تصوری مدلول تصدیقی اول اوست، مراد استعمالی اوست. به بیان دیگر ظهور حال متکلم در این که هر معنایی از لفظ او به ذهن مخاطب تداعی میشه همون معنا رو قصد کرده است که به ذهن او منتقل بکنن، همون معنا رو قصد کرده است که لفظ رو درش به کار بگیرن. یه همچین ظهور حالی باید حتماً وجود داشته باشه در لافظ تا دلالت تصدیقی چی شکل بگیره؟ اول رو این اساس گفتیم که این سه دلالت در طول عمل، خب این طولیت رو دستتون بدیم، دلالت تصدیقی اول در طول دلالت تصوری یعنی چی؟ یعنی این که ظاهر حال متکلم آن است که هر معنایی از این لفظ متبادر به ذهن مخاطب است همون رو اراده کرده است که به ذهن مخاطبش خطور بده. الان ظهور حال متکلم وقتی میگه جئنی به اسدن چیست؟ میگیم اسدی که شما شنیدی در ذهن چه چیزی تداعی کرد؟ می حیوان مفترس میگیم ها. ظاهر حال او این است که همچین معنایی رو میخواد به ذهن شما خطور بده. این ظاهر حال رو فقط اگر بخواید خوب بازش بکنید یعنی چی؟ یعنی چی ظاهر حال؟ فاکتورهایی داره. اولا این که باید او در حین تلفظ از شعور و التفات بهره‌مند باشه، از شعور و التفات، ولی اصلا امکان این که او قصد انتقال معنایی داشته باشه ممکن نیست. ثانیاً این که قرینه ای هم نیاورده باشد که نشان بدهد مدلول تصوری کلام او مدلول تصدیقی اول کلام او نیست، معنای تداعی شده از لفظی که به کار برده است مراد استعمالی او نیست. این هم یکی از فاکتورهای تشکیل دهنده ظهور حال متکلم. اگر متکلم گفت جئنی به اسدن و بعد اشاره کرد به جناب زید، با این اشاره اون ظهور حالش از بین میره، دیگه حالش ظهور در این ندارد که معنایی که به ذهن شما از اسد تداعی شده است همون معنای مستعملون فیه در کلام اوست، همون مراد استعمالی سخن اوست. خب این تا اینجا. حالا یک ظهور حال دیگه همین وسط باید باشه تا منشأ پیدایش دلالت تصدیقی ثانی بشه. این ظهور حال دوم چیه؟ ظهور حال دوم متکلم این است که متناسب با مراد استعمالی خود به دنبال غرض جدی است. به تعبیر دیگه ظهور حال متکلم در این که از استعمال این الفاظ در اون معانی یک غرض جدی متناسب با این معانی رو مد نظر دارد. خب اگر جمله از یک هیئت اخباری برخوردار باشه، بگه زیدون قائمان، اونی که در ذهن شما وقتی که این رو میشنوید تداعی میشه یک نسبت تامه بین زید و قائم، نسبت تامه خبری، بر اساس همین تداعی مراد استعمالی رو تشخیص میدید. بگید این هیئت زیدون قائم رو که هیئت اسمی است، جمله اسمی است، او به کار برده است در یک نسبت تام، به غرض این که در ذهن من نسبت تامی رو انتقال بده به کار برده. تا الان دو دلالت رو پشت سر گذاشتیم، تصوری و تصدیقی اول. پس او در واقع یک نسبت تام خبری را در مقام استعمال اراده کرد. اگر بخواد از این مراد استعمالی خود غرض جدی رو متناسب با این مراد استعمالی اراده کند، چه غرض جدی رو باید دنبال بکنه؟ اخبار از یک واقعیت، یعنی اخبار از قیام زید متناسب با استعمال هیئت جمله اسمیه در نسبت تامه اخباریه چیه؟ اخبار از یک واقعیت به نحوه جدی. اگر ظاهر حال او چنین بود که او متناسب با مراد استعمالی خود غرض جدی رو دنبال میکنه، که اگر مراد استعمالی او خبری بود غرض جدی او هم اخبار باشه، و اگر انشائی بود غرض جدی او انشاء باشه، خود انشاء هم اصنافی داره، اگر یه همچین چیزی، یه همچین ظهور حالی از متکلم برای ما مورد تصدیق قرار بگیرد، غرض جدی او هم مورد تصدیق قرار خواهد گرفت. یعنی در حقیقت یک دلالت تصدیقی شکل خواهد گرفت، یک دلالت تصدیقی که بهش میگیم دلالت تصدیقی ثانی. حالا اگر متکلم این ظهور رو به هم بزنه به هر شیوهی و به هر طریقی، مثلا وقتی که این الفاظ رو به کار برد، ما نگاه کنیم به قیافه او ببینیم در مقام جد نیست، در مقام هزل شوخیه. اینجاست که دیگه سخن او برای ما دلالت تصدیقی ثانی نخواهد داشت، دلالت تصدیقی ثانی نخواهد داشت، چون این جست هزلی که او به خود گرفته است، جست شوخی که او به خود گرفته است، نشون دهنده این است که او به دنبال غرض جدی نیست. پس رفقا خوب عنایت داشته باشید، ما در دلالت تصدیقی از تصدیق به این مطلب که این الفاظ از متکلمی با چنین ظاهری صادر شده، به تصدیق مراد استعمالی او یا مراد جدی او منتقل میشه. از تصدیق صدور این کلام از اون متکلم با چنان ظاهری به وجود مراد استعمالی یا مراد جدی در نفس او منتقل میشه، پس میشه تصدیق. حالا از عرائض من کاملا مشخص شد که من تأکید بر این قضیه داشتم که بین دلالات سگانه تطابق، بین دلالات سگانه تطابق، یعنی هر معنایی که به ذهن تداعی می شود پای مراد استعمالی متکلم نوشته بشه و مراد استعمالی متکلم هم بشود پایه و اساس غرض جدی او، یعنی ما بر اساس معنای تداعی شده مراد استعمالی رو تشخیص بدیم، بر اساس مراد استعمالی غرض جدی یا مراد جدی رو تعیین کنه. به این تطابق بین سه دلالتی که عرض کردم اصطلاحاً میگن اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث، اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث اسمیست که روش میذارن. یعنی اصل آن است که این سه دلالت مطابق و منطبق با هم است. این اصل یک ریشه عقلایی دارد. عقلا در حقیقت رفقا، عقلا در حقیقت رفقا الفاظشون رو به گونه ای میچینند، الفاظشون رو به گونه ای انتخاب میکنند که معنای متبادر از این الفاظ در ذهن مخاطب مطابق با مراد استعمالشون باشه و مراد استعمالشون رو به گونه ای برمیگزینن که با مراد جدیشون مطابقت داشته باشه، با مراد جدی. فقط یه نکته خیلی بدیهی بگم، من و شما اگر مخاطبیم این دلالات از تصوری شروع میشه، به تصدیقی اول و سپس تصدیقی ثانی ختم میشه. اما اگر متکلم قصه برعکسه، اول یه قرص جدی داریم، میخواییم اخبار از یک واقعیت بگیم، بعد متناسب با این غرض جدی یک مراد استعمالی و مد نظر میگیریم، اینکه چی بگیم، چی بگم تا این غرض جدی من منتقل بشه. بعد متناسب با این مراد استعمالی، اینکه چه بگیم، الفاظی رو انتخاب میکنیم که تداعیگر معانی متناسب با مراد استعمالی ما باشه. الفاظی انتخاب میکنیم که تدائی کنند برای مخاطب معنایی را که نزدیک مراد استعمالی ماست، اقرب به مراد استعمالی ماست. به این شکل قصه در متکلم معکوسه. خیلی خب، حالا با توجه به همه مطالبی که ما گفتیم و در بحث‌های آتی هم انشاءالله اگر لازم بود نکات تکمیلی رو عرض خواهیم کرد، میایم وارد بحث خودمون میشیم، بحثی که در حقیقت مربوط میشه به آیت الله خویی و فرمایشی که ایشون در مسئله داره. مرحوم محقق خویی طبق مسلک تعهد که پیشتر راجع بهش توضیح دادم، ایشون معتقد است که حیات جمل مدالیل تصدیق است. حیات جمل مدالیل تصدیق است. یه توضیح بدم، جمله ناقصه مثل چی؟ مثل جمله وصفیه، زیدون العالم. ایشون میگه زیدون العالم یک ترکیبی داره، یک هیئتی داره، این هیئت وضع شده برای اراده انتقال نسبتی که بین موصوف و صفت وجود دارد، بین موصوف و صفت، نسبت وصفیه. چون در حقیقت متکلم قصد انتقال این را دارد، از هیئت وصفیه استفاده کرده است. این فرمایشی که البته ایشون میگه راجب به تمام اجزای لغت، راجب به تمام انواع لغت به استثنای حیات جمل تامه صادق. ایشون معتقده که تمام اجزا و انواع لغت وضع شدند برای مدلول تصدیقی اول به استثنای حیات جمل تامه، که حالا بعدا خواهم گفت. یعنی مثلا زید ایشون میگه وضع شده برای چی؟ برای قصد انتقال معنای زید به ذهن مخاطب. علت چیه؟ علت ایناست که ایشون در مسلک تعهد مختار خود رو قرار داد. طبق مسلک تعهد، وضع یعنی تعهد. تعهد یعنی چی؟ یعنی اینکه متکلم عهد کرده باشد که این لفظ رو به کار نبرد مگر اینکه اون معنای خاص رو اراده کرده باشد، قصد کرده باشد. روشن شد؟ وقتی متکلم این لفظ رو به کار برد، بر اساس تعهدی که دارد شما رو منتقل میکنه به اون معنایی که قصد ابراز شده. از همین جا ایشون معتقده که هر لفظی وضع شده است برای قصد اراده معنایی، چون وضع این تعهد دیگه، در واقع هر لفظی در موردش تعهد داده شده است که به کار برده نشه مگر قصد انتقال معنایی از آن داشته باشند. پس در واقع بین این لفظ، بین این لفظ و بین قصد انتقال فلان معنا وضع، یعنی تعهد شکل گرفته، علقه وضع، این علقه تعهدی شکل گرفته است. روشن شو؟ این تعهد در واقع یک طرفش استعمال این لفظه، طرف دیگه چیه؟ قصد انتقال اون معناست. لذایشون فرماید که اگر ما وضع و معنای تعهد بگیریم، یک طرفش میشه استعمال لفظ. خوب دقت بکنید، خود لفظ نه، استعمال لفظ. این در کلمات خودی شد بهش تصریح نشده. یک طرف دیگر این وضع، یعنی تعهد، هم عبارت است از قصد انتقال فلان معنا. قصد انتقال هم همون اراده استعمالی است، یا به تعبیری مدلول تصدیقی اول. اما ایشون راجع به حیات جمله تامه یک استثناء قائل است، یعنی معتقده که تمام اجزای لغت برای مدالیل تصدیقی اول وضع شدن جز حیات جمله تامه، مثل هیئت جمله اسمیه، مثل هیئت صيغه امر که یک معنای تامی بود دنبال دارد. خوب عنایت داشته باشید. ایشون معتقد است که متکلم تعهد داده است از هیئت تامه استفاده نکنه مگر قصد ابراز یک غرض جدی را، قصد ابراز یک غرض جدی را داشته باشد. پس یک طرف تعهد شد استعمال هیئت جمله تامه، طرف دیگه چه؟ قصد ابراز غرض جدی. پس این تعهد یعنی این وضع علقه ایجاد کرده است بین استعمال لفظ از یک سو و قصد ابراز غرض جدی از سوی دیگر. قصد ابراز غرض جدی از سوی دیگر. و این پایه و اساس، ایشون آمده است بین حیات جمله ناقصه و حیات جمله تامه تفاوت نهاده است، تفاوت نهاده است. گفته که حیات جمله ناقصه مثل سایر اجزای لغت، مثل خود حروف، مثل خود اسماء وضع شده اند برای مدلول تصدیقی اول یا همون اراده استعمالی، و حال اینکه حیات جمله تامه وضع شده اند برای مدلول تصدیقی ثانی یا اراده جدی. ببینید، ما کار به این نداریم که آیا دلالت تصوری دلالتون ام لیست به دلالت، کار به این ما نداریم. ایشون می فرماین که دلالت وضعی از سنخ دلالت تصدیق است. از همین جهت ایشون با مشهور فاصله پیدا میکنه. مشهور همونطور که اشاره کردم معتقد بود دلالت وضعی از سنخ دلالت تصور است. کسی که میگه وضع عبارت است از قرن اکید، قرن اکید بین چی و چی ارتباط برقرار میکنه؟ علقه بین چی و چیه؟ تصور لفظ و تصور معنا میشه تصور. اما کسی که میگه وضع تعهده، در حقیقت آمده بین استعمال لفظ از سوی متکلم و قصد انتقال فلان معنا یا قصد ابراز فلان غرض جدی ارتباط فرض کرده است بر پایه این تعهد و وضعی که وجود داره. در واقع ایشون معتقده که صرف دلالت تصوری ربطی به عرقه وضعی نداره. یعنی حتی عدید مشهور هم اصلا همینطوره که دلالت تصوری لزوماً وضعی نیست. شما وقتی که مثلا وارد خیابونی میشید یا یه صحنه ای که اینجا اتفاق افتاده میفتید، میشه دلالت تصوری با این که اصلا وضع اینجا اتفاق نیفتاده. فقط اینجا نکته بگم بعد تطبیق بدم. فقط ببینید همونطور که مراد استعمالی یا به تعبیری مدلول تصدیقی اول متنوعه، مراد جدی یا مدلول تصدیقی ثانی هم متنوعه. خود انشاء هم دو قسم، انشاء طلبی و انشاء غیر طلبی. یادتون هست نه انشاء طلبی چند قسمه؟ امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، ندا. شش تا ساله. امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، ندا. شش قسمش میکنه. تو اینهایی که من بسپردم یک جور طلب نهفته است. یک جور طلب نهفته است. امر و نهی مشخص، طلب فعل، طلب ترک. استفهام هم طلب فهم، تمنی و ترجی هم در واقع طلب یک اتفاق، یک واقعیت، با تفاوتی که بین تمنی و ترجی هست. ندا هم در واقع طلب التفات یا زید، این توجه کن به من. در مقابل انشاء طلبی، انشاء غیر طلبیه که به هیچ وجه متضمن معنای طلب نیست. اینم بر خودش اقسامی دارد: مدح و ذم و قسم و تعجب و رجاء و عقد. مدح و ذم و قسم و تعجب و رجاء و عقد. چند قسم؟ شش قسم. مجموعا چند قسم شد انشاء؟ دوازده قسم. خیلی خوب، حالا بماند در وقت خودش دوستان دیگه تحقیق بکنه. چند خط بخونیم. و خالف فی ذلک سید الاستاذ، مخالفت کرده است در این مطلب. کدوم مطلب؟ بالا گفتیم که حروف وضع شده اند برای نسبت به انهایی که دارد. یعنی در واقع آمدیم موضوع له حروف رو نسبت فرض کردیم، نه مدلول تصدیقی. نسبت میشه معنا. بیره تو فاز مدالیل تصوری، حواستون جمع باشه. مدالیل تصوری گاه معانی مستقل هست، گاه معانی نامستقل که میشن نسب. از ذهب زیرا ایشون آی خوی رفته الا نهی اتل جملت ناقصت موضوعتون لما هو مدلول و دلالت تصدیقیت الاولا. این ایشون راجع به تمام اجزای لغت میگه، نه فقط حیات جمله ناقصه. یعنی چی مدلول دلالت تصدیقی نقص؟ ای لقصد اختار المعنا. لقصد اختار المعنا، قصد خطور دادن فلان معنا. وقتی براتون توضیح میدادم به السنه مختلف گفتم مدلول تصدیقی اول را، قصد انتقال این معنا به ذهن مخاطب، قصد خطور دادن این معنا به ذهن مخاطب، قصد استعمال لفظ در این معنا. این همش به یک معناست. و ان اعتبر ان هیئت الجمله ناقصه بالاست. ذهب الى ان هیئت الجمله تامه موضوعتون لما آنچه که هو مدلول و دلالت تصدیقیت ثانی. این چیه؟ و هو قصد الحکایت فی الجمله الخبریه. و طلبه، یعنی و قصد و طلبه، واف تفسیره، و جعل الحکم فی الجملت الانشائیه، حتی فی الجملت طلبیه. خود انشاء وسیع تر از طلب است. تازه باز هر انشاء طلبی به کار جعل حکم نمیاد، به کار طلب فعل نمیاد. حالا و ها کذا و ها کذا، همینطور شما برید جلو. مثلا قصد ندا در جمله نداییه، قصد استفهام در جمله استفهامی، همینجور مطلب رو ردیف بکنه. خب چه اساسیشون مخالفت کرده؟ پس آقای صد معتقده که حروف وضع شده اند، حروف وضع شده اند برای مدلول تصوری که نسب باشه. آی خویی میگه حروف وضع شده اند برای مدالیل تصدیقی. آقای سعد مثل مشهور معتقد است که لغت اساساً و تمام اجزایش وضع شده است برای مدالیل تصوری، حالا چه میخواد اسم باشه، چه حرف باشه و چه هیئت باشه، هیئتی که ملحق به حرف. آی خویی میفرماید که لغت وضع شده است برای مدالیل تصدیقی اول الا هیئات جمل تامه که برای مدالیل تصدیقی ثانی وضع شده. بسیار خوب. فقط بنا ذالک بنا نهاده است چی را؟ مذهبش را. از ذهب الا ان فلان، دیدید از اون ذهبه مذهب استخراج کنید، مشانله ذالک بگیرید. بنا نهاده است مذهبش را بر مسلکی که آی خویی دارد در تفسیر وضع به تعهد. الذی صفت مسلکه میشه به تفسیرم زد، تفسیر وضع به تعهدی که مقتضیست، اینم میشه زد مسلکش که مقتضیست یا تفسیر وضع به تعهدی که مقتضیست. شاید به تفسیر که نزدیکتره بزنیم بهتر باشه. اقتضا می کند که دلالت وضعیه تصدیقیه باشد و مدلول وضعی بالاش بنویسیم موضوع له، مدلول وضعی تصدیقی باشد همونطور که گذشت. تصدیق ام از اول و ثانی با تفصیلی که قبلا بیان کرده ایم در حلقه ثانی مطلب گذشت. و صحیح و معلیه المشهور، اما صحیح اونیست که مشهور بدان معتقدند. من ان المدلول الوضعیه تصوری دائما، مدلول وضعی همیشه تصوریست در کلمات افرادیه و در جمل. مال ماها همزه رو بالای الف گذاشته افرادیه، من سلیقم نیست، با جمله اگر بخواید تناسب بدید افرادیه قشنگتره، مصدریش بکنید. در واقع کلمات افرادیه و کلمات ترکیبیه که میشه چی؟ میشه جمل. افراد جمع فرده، خیر افراد مصدر نیست، افراد مصدره. کلمات افرادی در مقابل جمله دیگه، کلمات افرادی در مقابل جمله، اسماء و حروف افرادی هست در مقابل جمله هست که هم از تامه و ناقص هست. و ان الجمله حتی تامه، جمله حتی اگر تامه باشه، لا تدل بالوضع الا علی نسبه دلالتا تصوریتا، مفعول مطلق نوعی تدل. و اما دلالتان تصدیقیتان فهما سیاقیتان، اینا سیاقی هند ناشعتان من ظهور حال متکلم. دو دلالت سیاقی ناشی از ظهور حال متکلم. اینجا توضیح بدم رفقا، بیدونید چرا ایشون میگه دلالت تصدیقی سیاقیه؟ آقای صد در آثارش سیاق رو اینجور معنا کرده، حالا این عبارتش رو من یاد داشت کردم، نرید و به سیاق کلما یکتنف لفظ الذی نرید و فهمهو من دوال اخرى، کلما یکتنف لفظ الذی نرید و فهمهو من دوال اخرى، یعنی هر چیزی که احاطه کرده باشد لفظی را که میخوایم بفهمیم، هر چیزی که احاطه کرده باشد لفظی را که میخوایم بفهمیم معناش چیه، من دوال اخرى، این من بیان ما یکتنفه، از دالهای دیگر، این دالهایی که غیر از خود لفظه، ایشون میگه سیاق. ببینید من میگم زیدون قائمان، شما وقتی میگم زید ذهنتون منتقل میشه اون هیکل 80 کیلویی، وقتی میگم قائم ذهنتون منتقل میشه اون هیئت قیام، درسته؟ حالا خب این کلام من یک داله‌های دیگری هم داره. مثلا این چهره من که خیلی جدی است وقتی میگم زیدون قائمه، این هم یک دالیست که در کنار لفظ زید و قائم وجود داره. ظهور حال من در جدی بودن یا ظهور حال من در این که قصد استعمال لفظ در معنایی رو دارم. این ظهور حال ها میشه چی؟ بفرمایید. آها، میشه سیاق. چون اینها دالهایی هستند غیر از اون دو لفظ زید و قائم. یا حتی ممکنه مثلا من وقتی میگم زیدون قائمون اشاره کنم به پسر زید، بگم زیدون قائمون مقصودم پسر زیده که قائم است. این اشاره من هم چیزی غیر از اون دو دال زید و قائمه. اینم میشه سیاق. یعنی هر دالی که احاطه کرده باشه لفظ را، هر قرینه‌ای به تعبیر دیگه، هر قرینه‌ای که احاطه کرده باشد لفظ را، چه قرینه حالیه، چه قرینه مقامیه، چه قرینه حتی قالیه. قالیه یعنی از جنس قول هم باشه باز میاد وسط. وقتی میگم جعنی به اسدن، بعد میگم یرمی، این یرمی میشه چی؟ میشه سیاق. مثلا وقتی میگم ذهبت الی الحمام و رأیت اسدن، این ذهبت الی الحمام میشه سیاق نسبت به چی؟ به رأیت اسدن. چون در واقع یک دالیست که نشان دهنده این است که اسدی که من خبر از رؤیتش میدم انسان شجاع است، نه حیوان مفت و حمام که شیر درنده نیستش، که انسان شجاع. یعنی حتی اون قرائنی که میتوانند در دلالت الفاظ ایفای نقش بکنن هم خود میتونن چی باشند؟ لفظی باشن. اشکال نداره، اشکال نداره. نه، خدا آیست تأکید میکنه سواء کانت لفظیتن کل کلمات التي تشکل مع اللفظ الذي نريد فهمه کلاما واحدا مترابطا او حالیتن كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام و تکون و ذات دلالت فی الموضوع. حلقه اولا رو نگاه بکنید که بخواهیم چاپای ما صفحه 108، صفحه 108. در واقع با فرمایششون ظهور سیاقی عبارت هست از ظهور ناشی از قرینه ای که لفظ را احاطه کرده است. حالا میخواد این قرینه حالی باشه، میخواد مقالی باشه. در مثال جعنی به اسدن که شما اشاره بکنی به رجل شجاع، با اشاره بفهمونی که مرادتون از اسد کیست، چه شما مثلا قبلش جمله آورده باشی یا بعدش که نشان بدهد مراد شما از اسد معنای حقیقیش نیست بلکه معنای غیر حقیقیش رجل شجاع مثلا. به هر شکلی شما اگر قرینه ای بیارید که نشون بدید مثلا مراد از این جعنی به اسدن چه معنایی است، میشه سیاق کلام. اینا میشه سیاق دیگه. میگم هر قرینه ای بابا، میگم ظهور سیاقی اعمه. سیاق در واقع از دیده ایشون اهم است از هر قرینه ای که در دلالت لفظ اثرگذار است. حالا میخواد این قرینه لفظی باشه، میخواد لفظی نباشه. تمام. میگیم که دخلت الی الحمام و رأیت اسدا. این دخلت الی الحمام نسبت به رأیت اسدن میشه سیاق، نسبت به خودش نه ها، اونم برای خودش لفظی است و معنایی داره. نسبت به رأیت اسدن میشه سیاق، چون در واقع عبارت هست از یک قرینه ای که از خارج آمده و اثر گذاره بر دلالت رأیت اسدن. از این جهت میشه سیاق. سیاق عبارت هست از مجموع قرائنی که لفظ و احاطه کردند و بر دلالتش اثرگذارند. این چیزی که از حلقه اولا فهمیده میشه. اینجام که میگه سیاقیتان، از این جهت میگه که متکیه به ظهور حال متکلمه، متکیه به ظهور حال متکلم. ظهور حال متکلم در این که هر معنایی که به ذهن مخاطب تداعی شده است قصد انتقالش رو کرده است، یا ظهور حال متکلم در این که متناسب با معنایی که به ذهن مخاطب قصد انتقال کرده است قصد جدی نموده است. این هم میشه همون دلالت های سیاقی. این که میگه سیاقیتان تو این پایه و اساس، تعبیر ناشعتان من ظهور حال المتکلم به نوعی تفسیر سیاقیتانه. چرا سیاقی است؟ چون منشأش ظهور حال متکلمه. این قرینه حالیه سبب این دلالت شده. اگه بخوام حالا دقیق بگیم اینجا برای رفقا، دلالت تصدیقی یک پایش ظهور حال متکلمه، پای دیگرش کلام متکلمه. دلالت تصدیقی در واقع از ظاهر حال متکلم و کلام او، از دل این دو بیرون میاد. وقتی او حالت جد به خود گرفت و کلامی رو تو این حالت بیان داشت، ما از ظاهر حال او و کلامی که به کار برده است مراد جدی او رو میفهمیم. این همین قصه در مراد استعمالی هم قابل بیانه. از ظاهر حال او که در مقام استعمال است و از کلماتی که به کار برده است مراد استعمالی او رو میفهمیم. لذا اگر بخوایم دقیق تر بگیم، دلالت‌های تصدیقی لفظی اتکاش به ظهور حال متکلم و کلام متکلم تو امانه. من توضیح دادم. در واقع ظهور حال اگر به عنوان قرینه متصل به کلام به حساب بیاد میشه ظهور سیاق. مثلا ممکن حال طرف با کلام تو هم نباشه، واسه اینجا دمقه. از این دمق بودن او ما یک دلالتی در ذهن اون ایجاد شد، اون ناراحت از یه چیزیست. به این نمیگن ظهور سیاقی. در واقع اون ظهور حالی سیاقیست که احاطه کرده باشه کلام را، در دلالت کلام مؤثر باشد. به این میگیم سیاقی، ولی هر ظهور حالی لاجرم سیاقی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.